سلام و خسته نباشید به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. پاناما ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدند آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دور افتاده نگهداری می شدند آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. حیات الله اوماغ یک جوان افغان که در جمع این مهاجرین آزاد شده است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نه پول برای هزینه های زندگی در شهر پاناما را دارد و نه هم می تواند که به افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگردد. مقام های پاناما گفتند که اخراج شدگان در صورت نیاز می توانند اقامت خود را تا 60 روز تمدید کنند، اما پس از آن بسیاری مانند اوماغ نمی دانند چی کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 65 تن از مهاجرین اخراج شده از امریکا از کمپ آزاد شدند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم در کمپ نگهداری می شوند. خانه آزادی بیان می گوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 86% زنان خبرنگار وظایف خود را از دست دادند و یا نیم و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. این نهاد دیروز در بیانیه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفت که در نزدیک به نیمه از ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زن در بخش خبرنگاری باقی نمانده است. خانه آزادی بیان همچنان گفته است که خبرنگاران زن در این کشور در 3.5 سال اخیر با چالش های بی سابقه روبرو بودند. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده است که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند. طالبان در کنار محدودیت‌های زیاد بر فعالیت و حضور زنان در اجتماع، یک سلسله محدودیت‌ها را بر خبرنگاران زن نیز وضع کردند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان تا چهارشنبه آینده مناطق مختلف افغانستان گواه افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب خواهند بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که از فردا 20 اوت تا 22 اوت به دلیل بارش نسبتاً شدید باران و برف در اوضاع دریاهای هلمند، هریرود، شمال، پنج، آمو و کابل احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. در این اعلامیه به گونه مشخص نسبت به افزایش سطح آب در این دریاها که از ولایت‌های اروزگان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست و لغمان می‌گذرند، هشدار دادن نشده است. با معذرت هشدار داده شده است. وزارت انرژی و آب طالبان از مردم ساکن در نزدیکی این دریاها خواسته که در صورت وقوع سیل به ساکنان مناطق مجاور اطلاع دهند. سیلاب‌های اخیر در هلمند، فرا، کندهار و سایر ولایات تلفات جانی و خسارات مالی قابل توجهی به مردم وارد کرده است. اسرائیل و حماس روز شنبه 8 مارچ گفتند که برای مرحله بعدی آتش بس در غزه آمادگی می‌گیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حماس گفته که نشانه‌های مثبت برای آغاز مذاکرات مرحله دوم آتش بس وجود دارد، اما در این باره توضیح نداده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که اسرائیل دعوت میانجی‌های تحت حمایت ایالات متحده را پذیرفته و در تلاش برای پیشبرد مذاکرات روز دوشنبه هیئت را به دوحه خواهد فرستاد. یک هیئت حماس در قاهره درباره آتش بس در حال گفتگو با میانجیگران مصری است. میانجیگران مصری در کنار مقام‌های قطری در تسهیل مذاکرات کمک کردند. آنها می‌خواهند که وارد مرحله دوم توافق آتش بس در غزه شوند. مرحله اول آتش بس هفته گذشته به پایان رسید. و در مرحله نهایی جام قهرمانان کرکت، نیوزلند 252 دوش برای هند هدف تعیین کرد. نیوزلند برنده قرعه شد و تصمیم به توپزنی گرفت که در 50 آور با از دست دادن 7 بازیکنش 251 دوش به ثمر رساند. تیم هند تا دقایق دیگر بازی را آغاز خواهد کرد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، نیوزلند با شکست آفریقای جنوبی و هند با شکست استرالیا به مرحله نهایی رسید. یافتند. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیشان با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید به هدف باز شدن گذرگاه تورخم امروز نشست میان تاجران و بزرگان قومی دو طرف در تورخم برگزار می شود. در نزدیک به 4 سال خبرنگاران زن در افغانستان با چی چالش های روبرو بودند؟ با یک خبرنگار زن در افغانستان صحبت کرده ایم.
وقتی ما در صحنه حضور پیدا میکردیم بسیار با یک رفتار خشن به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور میکردن، اجازه داخل شدن در مو کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در او برنامه را به ما نمیداد.
در گزارش های جهانی و منطقه‌ای از درگیری ها در سوریه برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. شماری از زنان افغان هم خواهان حمایت جهان از زنان افغانند.
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی و حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
و گفتنی‌های شما را در ماه رمضان که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
روزهایی که با دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسن، برای خیلی ها این ماه فرصتی برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران.
برای شنیدن اینها و مطالب دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید به هدف باز شدن گذرگاه تورخم امروز نشست میان تاجران و بزرگان قومی دو طرف در تورخم برگزار می شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان حکومت ها حضور ندارند، اما در مورد یافتن راه حل دائمی برای این مشکل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر ساکنان محلی لندی کوتل روز گذشته تظاهرات کرده و خواستار باز شدن این گذرگاه شدند. معترضان گفتند که بسته شدن گذرگاه تورخم بر تجارت دو طرف تاثیر گذاشته و مشکلات زیاد برای ساکنان محلی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با گذشت 16 روز از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که امروز تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشست برگزار میکنند. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق، ظهر یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز تاجران و بزرگان قومی هر دو طرف در تورخم با هم جمع شده و در مورد پیدا کردن راه حل دائمی برای این مشکل با هم بحث می کنند. آنها پیشنهادات و خواسته های خود را به هر دو دولت ارائه خواهند کرد. حکومت های دو طرف در این نشست دخالت نمی کنند.
مداخله نکی دولتون پکنشتون در پاکستان و در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و تاجران افغانستان و پاکستان در یک نشست آنلاین درباره مشکلی ایجاد شده در تورخم به روز شنبه نیز بحث و تبادل نظر کردند که یکی از نتایج آن تصمیم به برگزاری این نشست بود. گفته نیست که در این مدت یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه در قبال نداشته است. در همین حال ساکنان لندی کوتل با بازار لوارگی در خیبر پختونخوا عصر روز شنبه دست به اعتراض زده و خواستار باز شدن گذرگاه تورخم برای هر نوع رفت آمد شدند. تعداد معترضان که به دهات می رسید با سر دادن شعارهای خواستار بازگشایی این گذرگاه شدند. آنها می گویند بسته بودن گذرگاه بازارگاه تورخم بر تجارت دو طرف تأثیر گذاشته و ساکنان محلی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. تجیگل افریدی یکی از معترضان و باشنده بازار لندی کوتل که راننده تاکسی در مسیر تورخم پشاور است، به رادیو آزادی میگوید که این مسیر برای آنها وسیله برای کسب درآمد است و در 16 روز گذشته به دلیل بسته بودن این گذرگاه بسیاری از افراد بیکار شدند.
و دغه پروتست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا پیل دی چې دا تورخم دروازه ده
از اعتراض روز گذشته ما این بود که باید این دروازه هر چه زودتر باز شود، چون به پشتونهای هر دو طرف بسیار خساره میرسد. تجارت کاملا متوقف شده است، کاروبار نیست. در اینجا خانواده های بزرگ زندگی میکنند که از کار کردن در تورخم یک لقمه نفقه پیدا میکنند. اگر این دروازه بسته باشد، نان یک وقت خود را هم نمی داشته باشند.
کلی درهم بیان لگی چې دا دروازه بند چیز که چې دغه روزی و روتی
دروازه تورخم در 21 فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر نوع رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را به ساخت یک پوسته در محل ممنوع متهم کرده، بستن این دروازه را واکنشی در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنها حق ایجاد تأسیسات در خاک خود را دارند. پس از بسته شدن این دروازه برای 3 شب متوالی درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت که منجر به تلفات هر دو طرف نیز شد. به دلیل بسته شدن دروازه تورخم این درگیری ها بسیاری از ساکنان محلی از خانه هایشان آواره شدند، بیماران و مسافران دچار مشکل جدی شده و تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگینی شدند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این به آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این مسیر به تاجران روزانه حدود $1,000,000 زیان می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، خانه آزادی بیان میگوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 86% زنان خبرنگار وظایف خود را از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. این نهاد دیروز در بیانیه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفت که در نزدیک به نیمه از ولایات افغانستان هیچ خبرنگار زن در بخش خبرنگاری باقی نمانده است. خانه آزادی بیان همچنان گفته است که خبرنگاران زن در این کشور در 3.5 سال اخیر با چالش‌های بی‌سابقه روبرو بودند. ساعت پیش با هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که 4 سال نزدیک به 4 سال حاکمیت طالبان زندگی خبرنگاران زن در این حاکمیت چگونه بود؟
مشکلاتی که خانم‌ها مواجه شدن، اجازه نیافتن در کنفرانس‌ها و برنامه‌هایی که دایر میشه. دومی که این محدودیت‌ها باعث شد که خانم‌ها کارشان را در رسانه‌ها از دست بده. به خاطر از اینکه اصحاب رسانه یا کسایی که مسئول یک رسانه بودن، اونا ترجیح میدادن که آقایان بیاین و در رسانه کار کنه، چون میتونستن حداقل آزادانه بیرون شوه و آزادانه با مسئولین موضوعات را پیگیری بکنه. این از جمله مواردی بود که خانوما در رسانه مواجه شده با مشکل. و دیگه ای که خانوما نمیتونن به گونه مسئول در روی یک گزارش یا روی برنامه های خود کار بکنه، هرچند این به کلگی این مشکلات هست در رسانه، اما مخصوصا به خانوما مشکل اینجا است که مردم هم یک دیدی یک نظری طالبانی، یک نظری عمومی بین مردم هم شده. مردم هم همکاری نمی کنم برای خبرنگار یا کارمند رسانه خانم. این مشکلات است که ما تا این چند سال مواجه شدیم، البته حادتری نشسته.
شما خودتان شخصا با چی چالش ها و محدودیت های دری نزدیک به 4 سال روبرو بودین؟ چی چیزها را تجربه کردین؟
خب اولین تجربه ما این بود که وقتی به کنفرانس دعوت می شدیم، یک برنامه بود که باید او پوشش داده می شد. وقتی ما در صحنه حضور پیدا می کردیم، بسیار با یک رفتار خشن و بسیار به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور می کردن و اجازه داخل شدن در اون کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در اون برنامه را به ما نمی داد. و دیگه ای که کم شدن فرصت های کاری قبلا خانوما میتونستن بسیار آزادانه در رسانه ها کار بکنن و فرصت های کاری بیشتری بود. ما خود ما شخصا یعنی بسیار مدت کمی را در یک رسانه کار میکردیم، میدیدیم همین که رسانه با یک مشکل مواجه میشه، اولین گزینه ای را که میخواستن حذف بکنه اون خانم بود، در صورت شاید پوزیشنش یا کارش بهتر از یک آقا بود و وظیفه خود را از دست میدن. مشکل بعدی بود که معاش کارمندای خانم، خبرنگارای خانم به مراتب کمتر از آقایان بودن و ما نمیتونستیم در یک چیزی هم بگیم یا کار بکنیم. دیگه مشکلی که ما مواجه شدیم وقتی روی گزارش های تحقیقی کار میکردیم، خب شاید کل خبرنگارای حتی مردم به این مشکل مواجه بودن، ما مخصوصا ما خودیم که چندین بار با مسئولین خواستیم صحبت کنیم، اونا اجازه ندادن که امراشون مصاحبه بکنم و یا صحنه های حساس بود که ما باید اونجا حضور پیدا میکنیم اجازه ندادن.
حالا چی چیز میتونه زندگی و کار خبرنگاران زن در افغانستان تغییر بده؟ یعنی خواست ها و پیشنهادهای شما چی هست؟
جناب فیضی، ما 4 سال است که در مقطعات مختلف در فیلدهای مختلف خواستن خانوما، همگی خواست از نهادهای بین المللی، از سازمان ها، ارگان ها، خواستای زیادی مطرح شده، اما ما میبینیم که هیچ خواست مد نظر گرفته نشده و ما هم فعلا هیچ امیدی از نهادهای بیرونی، نه از نهادهای داخلی امیدی داریم و نه از نهادهای بیرونی. نهادهای داخلی هم خب هر روز محدودیت‌های بیشتر وضع میکنن و نهادهای بیرونی که به نام حامی خبرنگار است و هنوز هیچ گونه فعالیت یا حمایتی نکرده که معنادار باشه و به نفع یک خانم خبرنگار یا به نفع یک خبرنگار باشه. تنها راهی که ما میتونیم یعنی یک روزنه امید است ای که ما فعالیت های خود را حداقل اگر فعلا بسیار کمرنگ است امیر همچنان ادامه بدیم، اگر از هیچ امی اندک صدای ما 20% صدای ما که است امیم باشه، وجود داشته باشه، تنها کاری که امید ما فقط خود ما هستیم به نظر ما در شرایط فعلی.
هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن در افغانستان بود که در مورد وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. پس از کشته شدن صدها تن در درگیری‌های چند روز اخیر در سوریه، احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور خواستار برقراری صلح شد. پیش از این یک گروه حقوق بشری گزارش داده بود که در درگیری میان نیروهای حکومت جدید و طرفداران رژیم بشار اسد در شهر لازقیه بیش از 1000 نفر کشته شدند. گفته می شود که درگیری در این شهر ساحلی هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در حالی که درگیری ها در شهر بندری لازقیه سوریه در سواحل مدیترانه ادامه دارد، احمد شره رئیس جمهور موقت سوریه امروز گفت که هموطنانش باید وحدت ملی و صلح را در سطح ملی حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که بر جنگ نظارت میکند امروز گزارش داد که بیش از 1000 نفر در درگیری های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی و حامیان رژیم اسد کشته شدند. شرح در ویدیوی که امروز توسط رسانه ها منتشر شد گفت که مردم سوریه می توانند در صلح زندگی کنند و اطمینان داد که سوریه مطمئناً پایدار خواهد ماند. و این سخنان را در مسجدی در محله المیزه در دمشق، جایی که دوران کودکیش را در آنجا گذرانده، بیان کرد. شرح گفت که آنچه اکنون در حال رخ دادن است چالشی است که انتظاری آن می رفت. منابع امنیتی سوریه گفتند که دست کم 200 نفر از سربازان این کشور در دو روز گذشته در عملیات علیه نیروهای وفادار به رژیم سرنگون شده اسد کشته شدند. با گفته منابع نیروهای حکومت جدید سوریه این عملیات را روز پنجشنبه آغاز کردند. این عملیات زمانی به کشتار انتقام جویانه تبدیل شد که هزاران نفر از حامیان رهبران جدید سوریه از مناطق مختلف برای حمایت از نیروهای دولتی وارد شهر ساحلی لاذقیه شدند. مقام ها اعدام های سرایی ده ها مرد جوان و حمله به خانه های آنها در روستاها و شهرهای اقلیت علوی را به گردن کسانی انداختند که برای حمایت از نیروهای امنیتی به لاذقیه سفر کردند و حامیان اسد را مسئول جنایات انجام شده در این کشور می دانند. بر اساس گزارش ها حدود 750 غیر نظامی در درگیری های چند روز اخیر کشته شدند. منابع امنیتی سوریه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که درگیری ها در طول شب ادامه یافت و گروه های مسلح به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و به موترها در امتداد شاهرهای منتهی به مناطق ساحلی حمله کردند. به گفته یک مقام امنیتی، حامیان اسد حملاتشان را تشدید کرده و در 24 ساعت گذشته حملات چریکی را به مراکز عمومی متعددی انجام دادند. این مقام گفت که افراد مسلح نیروگاه اصلی برق را تخریب کردند که باعث قطع برق در بخش‌هایی از ولایت لاذقیه شد و همچنین به یک ذخیره‌گاه آب و چندین ذخیره‌گاه تیل آسیب رساند. این کشتار یکی از خونین‌ترین خشونت‌ها در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که 14 سال پیش آغاز شد. این وضعیت چالش بزرگی برای حکومت جدید سوریه که 3 ماه پیش در پی سرنگونی رژیم بشار اسد به قدرت رسید به شمار می‌رود. حکومت چند دهه‌ای خانواده اسد در دسامبر 2024 پس از آن پایان یافت که گروه‌های مسلح مخالف به رهبری احمد شرع چندین منطقه را در حملات غافلگیرانه تصرف کردند و سپس وارد دمشق پایتخت شدند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که جنگل‌های وسیع و اراضی پیچیده ولایت کوهستانی لاذقیه زمینه عملیات را برای مخالفان مسلح تسهیل می‌کند و به همین دلیل مقامات دولتی نیروهای بیشتری را برای تقویت حضورشان به این ولایت اعزام کردند.
بیشتر از خبر،
اینجا رادیو آزادی است و شما مجله خبری شامگاهی را میشنوید. تا دقایق دیگر گفتنی های شما را که به مناسبت ماه رمضان به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. ریچارد بنت دیروز در شبکه اکس نوشته که برای آینده بهتر در کنار زنان افغان میستد. در این حال شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیز بر وضعیت زنان و محدودیت‌های فزاینده اعمال شده بر آنها تمرکز کردند. تعدادی از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه می دهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی دارند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر با ابراز حمایت از زنان افغان تأکید کرده که برای آینده بهتر در کنار آنان می ایستد. ریچارد بنت شنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس با بازنشر آهنگ جدید ساخته شده از سوی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن با عنوان با هم بر می خیزیم افزوده که در این روز قدرت، شجاعت، برابری و دستاوردهای زنان را در همه جا به ویژه افغانستان جشن می گیرند. در این حال نذیر احمد فایق سرپرست نماینده خانگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به مناسبت همین روز در شبکه اکس با محکوم کردن سیاست‌های به گفته اوزن ستیزانه طالبان بر حمایت از زنان افغان و مبارزه آنان تاکید کرده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال همچنان به حمایت از مبارزه زنان افغان برای حقوقشان تاکید کرده است. این سازمان شنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس نوشته که زنان افغان با وجود سرکوب ظالمانه حقوق آنها توسط طالبان به مقاومت خود ادامه دادن، اما مبارزه آنها نباید به تنهایی انجام شود. این سازمان افزوده که بیانیه ها و حمایت نمادین کافی نیست و برای حمایت از زنان افغان به اقدام ملموس نیاز است تا صدای آنان تقویت شود. شماری از زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه میدهند، اما نیازی جدی به حمایت جهانی در این زمینه دارند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
یکی دیگر از دختران افغان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده است، برای رادیو آزادی گفت:
این خانم‌ها به تنهایی مبارزه کردن نمی‌توانند. اینها به حمایت سازمان‌های جهانی، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیاز دارند تا صدایشان را بیشتر بلند کنند.
این اظهارات در حال بیان می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر به تازگی تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه افغانی تأمین شده است، ادعایی که برای جهانیان و زنان افغان قابل قبول نیست. او روز شنبه 8 مارس در شبکه اکس نوشته که حقوق زنان افغان در یک جامعه اسلامی و افغانی با جامعه غربی و فرهنگ آنان تفاوت‌های آشکار دارد که در حین محاسبات باید در نظر گرفته شود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را در زمینه آموزش، کار و فعالیت بر زنان و دختران افغان وضع کردند که شماری از آنان در واکنش به این محدودیت‌ها دست به اعتراضات زدند که بعداً به طور گسترده توسط طالبان سرکوب شد. اما این زنان افغان به طریقه‌های مختلف از جمله اعتراض در محلات سرپوشیده نامشخص، شعارنویسی در دیوارها، راه اندازی کمپاین‌های آنلاین در شبکه‌های مجازی، نشر ویدیوها، نقاشی‌ها و سایر طریقه‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزداران، گفتنی‌های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنونده های خوب رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان همیشه با خودش حس و حال خاصی را به وجود میاره و روزهایی که با سحر و دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه. برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران و همچنان در برنامه های روزمره تغییرات همیشه وارد میشه و مثلا ساعت کار و استراحت کمی فرق میکنه، اما چیزی که بیشتر به چشم میخوره رفتار و برخوردهای مردم است که بعضیا با صبر و آرامش بیشتری روزه میگیرن و روز خود به پایان میرسانه و میشه که بعضی کسها هم به اثر فشار و مصرفیت‌های زیاد کمی تندخوتر باشه و به حوصلگی برشان غلبه بکنه.
کوشش کنن وقتی انسان‌هایی میگن ما روزدار هستیم واقعا روزدار باشن. یک انسان روزدار نمیتواند خشونت خلق کند، یک انسان روزدار نمیتواند اوضاع را متشنج کند، به مردم جنجال پیدا کند، چون یک انسان روزدار مانند یک ارسی شوشگیه. ارسی شوشگی همیشه صاحبش کوشش میکنه که از نگاه ضربات سنگین خودداری شود. روزه هم همچین چیزی هست. اگر کسی میخواهد روزدار باشد نباید مخلوق خدا از او آزار شود. اگر کسی از او آزار شود او هیچ وقت نمیتونه بگه من روزه دارم، چون من او را روزه دار نمیدانم. انسان روزه دار باید مکمل روزه داشته باشد.
ماه مبارک رمضان برای مسلمانان سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماه ماه نزول قرآن کریم بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و به همین دلیل ماه نزول برکات و رحمت الهی است. روزه‌داری در این ماه فرصت برای تزکیه نفس، تقویت اراده و همدلی با فقرا و نیازمندان است. در مجموع می‌توانیم بگوییم که رمضان زمان مناسب برای رشد روحی، جسمی و اجتماعی است.